حالا جالبه، اصلا ما در تعابیر خود قرآن هم داریم که هر فردی، هر نفسی یه مراقبی داره. این نکته بسیار مهمی است. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ لفظی گفته نمیشه، هیچ کسی هیچ حرفی رو نمیزنه مگر اینکه یک نفر مراقبه. حالا رقیب و عتید، نمیخوام حالا خیلی بهش بپردازم. بر اساس این الگوی الهی ما هم بیایم این مراقبت رو تو زندگیمون داشته باشیم. خب فقط این نیست که بچه به دنیا بیاریم و بگیم که بله ما الان پدر و مادر هستیم. مراقبت میخواد بچه. مراقبت هم حوزه‌هاش کاملا مشخصه. فکر نکنیم مراقبت از بچه اینه که مثلا بحث تغذیه‌شو نگاه بکنیم. بله بحث تغذیه جدی است، اما بحث تربیت هم هست، بحث این که چه دوستی انتخاب میکنم هست، بحث این که چه رشته انتخاب میکنم هست، بحث این که چه آینده‌ای خواهد داشتم هست، بحث این که تو چه جامعه‌ای میخواد نفس بکشم هست. این مراقبت‌های دائمی پدر و مادره. این جمله رو فکر میکنم شما هم شنیدید که میگن بچه‌ها برای پدر مادرشون هنوز بچه‌ن، حتی اگر در سنین بالا هم باشن. چرا؟ چون پدر مادر مراقب بچه‌شه. این حس رو هم داشته باشیم، نزدیک بشیم به این اسم خداوند در رابطه با آنچه که از ما صادر میشه، در قالب کلمات، در قالب رفتار، در قالب پروژه‌هایی که انجام میدیم، در قالب نگاه‌هایی که به جامعه تزریق می‌کنیم، درباره حرف‌هایی که می‌زنیم، همه اینها رو مراقبت بکنیم. فکر نکنیم حالا یه حرفی زدیم بعد می‌ریم درستش می‌کنیم، اینطوری نیست. فکر بکنیم بعد حرف بزنیم. مراقب باشیم چه کلید واژه‌ای استفاده می‌کنیم، مراقب باشیم چه موضوعی داریم طرح می‌کنیم، مراقب باشیم چه پروژه‌ای رو داریم انجام می‌دیم. به هر حال اینا سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های مادی است که ما برای انجام دادن یک پروژه به کار می‌بریم. حتی اگر یک پروژه‌ای رو شروع کردیم به راه اندازی، باید مراقبت بکنیم که این پروژه در مسیر خودش حرکت بکنه، مراقب باشیم که به نتیجه خودش برسه. ببینید این مراقبت یک اتفاق یک موردی نیست، انگار لحظه به لحظه با ما همراهه. این مراقبت، مراقبت فردی است، مراقبت اجتماعی است و در هر حوزه‌ای که شما فکر می‌کنید نیاز به مراقبت داریم.
بچه‌ها وقتی خودشون تنهان بیشتر مواظب اطرافشون هستن، مواظبن که نیفتن، کار خطرناکی نکنن، به چیز خطرناکی دست نزنن. اما وقتی پدر و مادر همراهشون هستن، انگار دیگه از هیچی نمی ترسن. فقط خودشون رو میدن دست کنجکاوی هاشون و میرن به کشف دنیای اطراف، چون مطمئنن که پدر و مادر مراقبشون هستن و هر وقت لازم باشه جلوشون رو می گیرن. حالا حکایت بی‌حواسی ما توی این دنیا دقیقاً همینه. ما انقدر به مراقبت عاشقانه خدا ایمان داریم که گاهی به کل از خودمون غافل میشیم. اینکه هی دعا میکنیم خدایا ما رو به خودمون وا مگذار، واسه همینه خدا مراقبه و ما بنده های سر به هوا که همه امیدمون به مهربونی خداست.
یا خالقنا یا رب لعبیدك انیر الدار، یا خالقنا یا رب لعبیدك انیر الدار، واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى، يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب.
میهمانان خداوند، قبول باشه انشاءالله روزداریتون به درگاه الهی، افطاری که بر خوان الهی صرف کردید انشاءالله که گوارای وجودتون باشه. خداوند به همتون سلامتی بده، بهتون آرامش بده، بهتون برکت و فراوانی بده و دعاهاتون انشاءالله که مستجاب بشه. داشتیم در مورد مراقبت صحبت می کردیم و اشاره داشتیم در ابتدا به صفت خداوند که رقیب هست. می خوام این رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم که مراقبت از خودمون به جای خود، اما مسئولیت نگهداری از دیگران هم روی دوش ماست. چطور؟ وقتی این روزا میگن بیرون از خونه در جاهای شلوغ ماسک بزنید، یه بخشش برای اینه که ممکنه ما ناقل ویروس باشیم و جون بقیه رو به خطر بندازیم، پس ما مسئول سلامتی دیگران هم هستیم. در کارمونم همین نکته باید مد نظر قرار بگیره. اگر تولید کننده محصولی هستیم که با سلامتی مردم در ارتباطه، باید صفت رقیب بودن رو مد نظر داشته باشیم. اگر وسیله‌ای می‌سازیم که ممکنه خطرناک باشه، باید مسائل ایمنی و هشدارها رو رعایت کنیم تا جون کسی به خطر نیفته و همه اینها تمرین صفت رقیب بودنه. حالا این وسط وای به عاقبت اونها که مثلا غذای آلوده دست مردم میدن و داروی تقلبی میفروشن و خونه ناایمن میسازن و ماشین غیر استاندارد روونه بازار میکنه. وقتی سلامت جسمی تک تک ما اونقدر میتونه در نگاه کلی به عالم مؤثر باشه، فکر کنید که سلامت روحیمون چقدر مهمه. وقتی میگن دروغ و غیبت و تهمت و هر گناه دیگه‌ای رو نباید مرتکب بشیم، برای اینه که باید مراقب روحمون باشیم. هر گناه لکی سیاهی بر دل انسانه و هر انسان بخشی از آفرینشه، بخشی از تن واحده، بخشی از خداونده و سیاه شدن دل تک تک ما یعنی آسیب به همه آدم های دیگه، آسیب به روح خدایی انسان. پس ما در مقابل همه بشریت مسئولیم.
مشکات.
اداره پست، کی میخواست اینجا پیاده بشه؟
بله من پیاده میشم.
بفرمایید
خدمت شما.
ترابل 50 درشتر نداشتید داداش؟
والله چه عرض کنم، به صبح هرچی پول خود داشتم مصرف شد دیگه.
والله تونوشو باید من بدم؟ ما هم از صبح دوتا مسافر مثل شما داشته باشیم دیگه پول خورد نمونه برامون.
حالا شده دیگه؟
شده که آخه که نباید بشه. شما میخوای بیای تاکسی سوار بشی، اول یه نگاهی بنداز ببین پول خورد داری یا نه. اگه نداری برو یه دکه جای خوردش کن.
آی محترم، چلگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. شما که کارتینه برات واجب تله پول خورد داشته باشی تا بنده. شما قبل اینکه مسافر سوار کنی یه بررسی بکن، جیبت نگاه بکن ببین پول خورد داری نداری.
جان چی طبیب بودی زیر دیپلم حرف بزن ما هم بفهمیم. مگه من بانکم که به اندازه همه پول خورد داشته باشم؟ تراول میدی به تاکسی چک بکشی و دلارم قبول
میکنی؟ دلار چیه؟
آقا بریم دیگه، دیرمون شد.
ببخشید آقا، خیلی معذرت میخوام، من وقتی شما هم گرفته میشه، ولی اجازه بدین آقا باید متوجه بشه دیگه که پول خورد ابزار کار ایشونه. مثل این چی؟ مثلا شما برید نجاره بدی کمد برات بسازه، بعد نجار بگه که چوب و میخ و چکش خودتون بیارن. ظالمه دیگه، ابزار کار شماست برادر من. شما
ابزار کار ما ماشینه. با ماشین شما رو جابجا میکنیم، شما هم باید پول هزینه شو بدی. پس میگه کار شما لنگ پوله نه ما.
آقا اصلا کرایه این آقا رو من حساب میکنم، بریم.
آقا چی من حساب میکنم؟ برای چی من پول دادم بیا آقا اجازه بده. شما اصلا چرا از این دستگاه کارتخانه تاکسی بچه اتوبوس الان همه جا دارن، شما اصلا نداری. اگه دستگاه داشتی ما الان راحت کار می‌کردیم، تا می‌شیم رفیق کار. یک ذره پیشرفت بکن آدم تو کارش چی میشه عبد دکاروس شکه بشمریم بدیم.
آقا کوتاه بیا دیگه، گفتم من کرایه شما رو حساب می‌کنم.
آقا جون من صبر کن ببینم داداش من. این آقا فکر کرده مثلا من لنگ 2000 کرایه‌شم.
شما مگه
اصلا شما مهمون من اصلا عشقم میگه چه هر چقدر از صبح کاسه می‌کردم بیروز عبد تو جون.
الان
این آقا
باز بازی در میاره. آقا اجازه بده آقای راننده، نه شما لنگ این کرایه‌ای، نه این آقا دنبال ندادن کرایه. پس دیگه بحث چی میکنی؟ وقت ما هم که این وسط گرفتی. اصلا من پیاده میشم شما ببونی تا شب بحث کنی. اینم کرایه من. بگیر آقا پول خورد، پول خورد. ای بابا
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا.
و به راستی در این قرآن برای مردم از هر گونه مثلی آوردیم، ولی انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد.
سوره کهف آیه 54.
حتما تا حالا پیش اومده بخوایم چند روزی بریم سفر. حسابی پنجره های خونمونو چفت میکنیم و درها رو چارقفله میکنیم که خدایی نکرده اگه دوست به خونمون زد نتونه مال و منالمون رو بدوسته. حالا یه سوال، خدا وکیلی اینقدر که هوای خونه های خشتی و آجوریمون رو داریم و چارچشمی مراقبش هستیم، آیا از خونه دلمونم مراقبت میکنیم؟ آیا مراقبیم ارزش‌های انسانیمون در واقع کسی نیاد اونا رو از دلمون بدوسته؟ آیا دلامون رو با قفل ایمان و بندگی چارقفله کردیم یا نه؟ در دلمون به روی هر کسی و هر چیزی بازه و دلمون شده کاروان سرا و هر کسی میتونه به راحتی بیاد و بره. خونه دل خونه ایه که باید مملو از مهر و محبت خدا باشه، خونه ای زلال و شیشه ای که باید سرشار از نیکی ها و خوبی ها باشه. حیفه که با ندونم کاری هامون سنگی و سیاه بشه. اون قدیما اگه یادتون باشه مردم خیلی بیشتر از اینا مراقب بودن که نونی که سر سفرهشون میاد نون حلال باشه. یه لقمه نون ارزش اینو نداشت که دروغ بگن، ریا کنن، تهمت بزنن، آزار بدن، حقی رو ناحق کنن، آدم فروشی کنن، از دیوار کسی برن بالا، اختلاس کنن، از بیت المال بدزدند و و و کارهای دیگه‌ای که خدا رو خوش نمیاد انجام بدن. مگه نه اینکه خدا خودش روزی رسانه؟ کافی ما تلاش کنیم و مراقب باشیم درآمدی که کسب میکنیم حلال باشه، طیب و طاهر، و بقیهش رو بسپاریم به خداوند. اون وقتی که همین نان حلال جلوی خیلی از معصیت‌ها رو میگیره و قفلی میشه بر دل هامون، تا دزد ایمان نتونه دین و ایمانمون رو به یغما ببره.
Thank you. صدای چرخهای امید برای تولید ماست و رسوندن این ماسکا به دست نیازمندانه. خانواده شکرگزار زوجی هستند که این روزها به فکر سلامتی بیشتر مردم عزیز و شهرشون هستند. دو ماهی هست از شروع کرونا تو منزلشون ماسک تولید میکنن.
این جانب محمد شکرگزار هستم. ماه مبارک رمضان رو به همه مسلمانان جهان خصوصاً ایران عزیز تبریک عرض میکنم. ما مدت دو ماه ماسک تولید میکنیم تو خونه و دستکش و اینا. جدیدن هم دستکشای تولید کردیم که با این کیسی فریزرها چون با چشم خودمون دیدیم دونه 1500 تن دارن میفروشن. به طور رایگان در اختیار مردم میدیم. در روستاها هم میریم برای سنباشی با ماشینی که درست کردیم سنباشی هم انجام میدیم.
به نام خدا، من خانم شبگزار هستم. منم با همسرم شریک بودم و تنها کاری که از دستم به عمل میومد این بود که برای هموطنان عزیزم ماسک بدوزم و به دست نیازمندان برسونم.
دستتون درد نکنه، کار سختی نیست. الان با زبون روزه تولید چند هزار تای ماسک به اتفاق آقاتون دو نفری توی خونه.
نه اتفاقا ذوق شوقش اون ثوابش به من بیشتر نیرو میده که این کار خیر انجام بدم و خیلی هم خوشحالم.
تصمیم با کی بود آقای شکرگزار و شروع این کار؟
تصمیم اولیه با من بود. بعد اومدیم خونه دیگه خانم گفت دیگه چرخیدی هست ما هم کمک میکنیم. حداقل اگه بتونیم روزی 100 تا هم تولید بکنیم خودش کلیه.
این ماسکا رو به دست کیا میرسونین؟ کجاها میبرین؟
من به دست نیازمندان میرسونم، خصوصا پاسگاه کلانتری، دادگاه، دم در که مردم بدون ماسک میان داخل همینجوری هدیه میکنن.
بله، ما هم به دست روستایان عزیزمون که در دسترسشون نیست میبریم، شوهرم میبره اهدا میکنه. ست کامل پیشگیری از کرونا رو توی بسته‌بندی های جالب انجام میدیم، میبریم به دستشون میرسونیم.
بنده کار خیر رو از سال 75 که با اهدای عصب اهدای کلیه به یک مادری بخشیدم، همون لذت بخش رو برای من، چون مادر نفس میکشه، بچه دار شد، مکه رفت، همون استارت کار از همونجا شروع شد که هنوز داریم ادامه میدیم و ادامه هم خواهد داشتیم.
از اثرات این کار در زندگیتون هم برای ما میگی در مجموع که کارهای خیری که انجام دادی؟
اول به ما امید زندگی داد بیشتر این کار انجام بدیم، بعد خیر برکت در زندگی که میاد با کار خیر هیچ کس باور نمیکنه.
تا پایان کرونا
در خدمت مردم بزرگوار خواهیم موند.
درود بر شما خانواده عزیز شکرگزار. ماه رمضان ماه مهربانی خدا، فرصتیه برای امید بخشی به مردم و هم نوع. اگرچه کرونا این روزا باعث شده که فاصله های اجتماعیمون زیاد بشه، ولی دلها رو خدا رو شکر به هم نزدیکتر کرده.
تکرار شو ای جان 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 من، حرفی بزن شعری بخون ای ابر بی باران من. تکرار شو ای جان 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 من، حرفی بزن شعری بخوان ای ابر بیباران من. هم سوی خیشم میکشی هم از خودت میرانیم، چون با در بند تو هم گیسوی سرگردان من. ابری و ماه کاملی، عشقی و پنهان در دلی، همچون چراغی روشنی در غربت زندان من، در غربت زندان من. تو سر می شود شبهای بی پایان من، جادوی چشمت می کشد هر سو که می خواهد من. من موجم و آن تو هم، دریای چشمت آن من. تکرار شو تکرار شو ای جان 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 من، حرفی بزن شعری بخوان ای ابر بی باران من، دلتنگ آواز تو هم دلبسته ناز تو هم، محتاج اعجاز تو هم ای درد و ای درمان من.
گویند روزی دزدی در راهی بسته یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوسته آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند. او را گفتند چرا این همه مال را از دست دادی؟ گفت صاحب مال عقیده داشت که این دعا مال او را حفظ می کند و من دزد مال اویم، نه دزد دین. اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال خلالی می یافت، آن وقت من دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.
همین حوالی، همین حوالی. ظهر بود و هوا آفتابی بود. حسن آقا لباسا رو از ماشین لباسشویی بیرون آورد و برد بالکن تا روی بند رخت پهن کنه. بالکن خونه حسن آقا تمیز بود و جز همون بند رخت هیچ چیز اضافه ای نداشت. حسن آقا به گل و گیاه علاقه زیادی داشت. برای همینم با گذاشتن چند تا گل شمدونی و کاکتوس توی بالکن صفایی به اون ساختمون داده بود. حسن آقا در حال لباس پهن کردن بود که یهویی با چکیدن قطره‌های ممتد آب روی سر بیموش شوکه شد. آب از بالکن طبقه بالا بود. حسن آقا سرشو برد بالا و گفت:
آهای همسایه، چه کار می‌کنی؟ بابا دار زندگیمونو خیز کردی که؟ آخه چه کاریه؟ بابا آداب همسایه داری کجا رفته؟
حمید آقا همسایه طبقه بالایی اومد دم بالکن و گفت:
ای بابا سخت نگیر حسن آقا، دو چیکه آب ریخته رو سرت. حالا طوری نشده که داشتم چادر ماشینم رو تو بالکن میشستم.
حسن آقا با عصبانیت گفت:
بله دیگه، همون چادر ماشینی که حسابی چرک و سیاه بود و میگی. آخه مرد حسابی، مگه بالکن جای چادر شستنه؟
حمید آقا با لحنی حق به جانب گفت:
پس میفرمایید من کجا بشورم؟ ها؟ چادر ماشینو که نمیشه بندازم ماشین لباسشویی؟ خب خیلی سنگی میشه، ماشینو خراب میکنه.
حسن آقا گفت:
من چه میدونم، ببر خوشویی. نگاه کن تو رو خدا، هرچی آب کثیف و سیاه ریخته رو کلاه نازنینم. بابا لباسا رو باید از نو بشورم، چرا براد نمی کنین آخه؟
حمید آقا که همچنان تو بالکن بود صدای حسن آقا رو شنید و گفت:
او هنوز که داری قول میزنی حسن آقا، حالا یه چی شده بلکنم نیستی ها، نوبرش آوردی با گل و گیاهت. انگار تو دنیا فقط این آقا اهل گل و گیاه و بلبله. والا به خدا اصلا شد که شد، هر چقدر دوست داری داد و فریاد کن، من رفتم.
حسن آقا که از بیتفاوتی همسایش عصبانی شده بود داد زد:
مرد حسابی، بابا یه عذرخواهی بکن، حداقل یه معذرتخواهی قشک و خالی که میتونی بکنی. تو قاموس شما ادب جایی نداره.
حمید آقا زیر لب گفت:
چه معذرتخواهی؟ اینو نگو عمره.
صدای اذان به گوش رسید. حمید آقا در بالکن رو بست و رفت وضو گرفت و ایستاد به نماز خوندن. آخر نمازم دستاشو برد بالا و شروع کرد به دعا کردن: خدایا ما رو عاقبت به خیر کن، خدایا روزه و نماز ما رو قبول کن.
خدای رقیب و مراقب، خدایی که بهترین نگاهبان و مراقب مایی، به ما بنده ها هم توانایی ببخش که مراقب داشته هامون باشیم، قدر ارزش هامونو بدونیم و یادمون بمونه خوبی ها و نیکی ها نیاز به مراقبت داره، دلامون نیاز به مراقبت داره تا خانه زشتی ها نشه، لحظه هامون نیاز به مراقبت داره تا به بیهودگی نگذره. خداوندا یاریمون کن مراقب هوای نفسمون باشیم که به گناه هدایتمون نکنه. خداوندا در ازل عهد کردیم که عاشقت باشیم، این عشق رو در ما ابدی کن و یاریمون کن تا بر سر عهدمون با تو و با بنده های خوب تو بمونیم و مراقب عهدهایی که در راه رضای تو بستیم باشیم.
یک قدم،
یک قدم،
یک قدم.
یک قدم نزدیکتر.
نمیشه بچه را به دنیا آورد و بعد ولش کرد توی این دنیا به حال خودش. باید تر و خشکش کرد و مراقبش بود تا وقتی که بتونه روی پای خودش وایسته. تازه پدر و مادر بعد از این دوران باز هم دائم مراقب بچه‌شون هستن، چون دربارش احساس مسئولیت میکنن. اینجوریه که آدم خیالش راحته که خدا هم تا آخر این عالم مراقب ماست، چون خدا رقیبه. اصلاً مگه از خدایی که خالق ماست، از خدای رحمان و رحیم و کریم و رشید، مگه انتظار دیگه هم میشه داشت؟ پس خدای مؤمن و فتاح و باقی و معز و سمیع و علیم، لحظه ای ما رو به حال خودمون نگذار. آمین.
یا الله
دلم برای این روزا تنگ میشه، این روزا که هستی یا دل میبری، تقویما رو دوست ندارم میدونم، تقویما میگن که تو باید بری. میدونی من یه سال چشم راهم تا مگه روی ماه تو ببینم، میای میبینمت دلم وا میشه، با تو شبا تا صبح بیدار میشینم. اگه تو با ما نباشی روزامون تو دست تقویما هزار رنگ میشه، روزای با تو بودن و دوست دارم، دلم برای این روزا تنگ میشه.
ما و شما رو به خداوندی میسپرم که یکی از صفات بزرگش رقیبه. التماس دعا.
We'll be right back.
عزیزان با اعلام ساعت 21 به قبولی طاعات و عباداتتون رو از خداوند خواستاریم. شنیدید برنامه صحنه نیایش رو به